ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور هستید، به ویژه در ایران که اگر ساعت کش ساعت شبانگاهی رو میگذرونید، پنجشنبه 13 دی ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با سومین روز از اولین ماه سال جدید، سوم ماه ژانویه سال 2019 میلادی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه همکاران هم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو بار دیگر به ایران در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک هشدار داد و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا از دولت ایران خواسته شده هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. این بیانیه حکومت ایران را متهم می‌کند که در حمایت از تروریسم در رتبه نخست قرار دارد، دستن در کار تکثیر موشک و فناوری‌های مربوط به آن بوده و آن را در اختیار گروه‌های نیابتی در سرتاسر خاورمیانه قرار داده است. در بند پایانی بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این کشور نظاره‌گری بی‌تفاوت بر سیاست‌هایی به نوشته این بیانیه مخرب ایران که امنیت و ثبات بین‌المللی را به خطر خواهد انداخت نخواهد بود. ایران دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را همواره رد کرده است. مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد اعلام کرد که هنوز تصمیمی درباره ممنوع الفعالیت شدن مهدی یراهی، خواننده جنوبی موسیقی پاپ، گرفته نشده است. مهدی فروغی روز پنجشنبه به خبرگزاری میزان گفته است کلیپ موسیقی مهدی یراهی که مجوز گرفته با موزیک ویدیوی پخش شده متفاوت است. بیشتر معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ضمن اعلام ممنوع الفعالیت شدن این خواننده جنوبی، دلیل آن را انتشار موزیک ویدیوی پار سنگ اعلام کرده بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اثر جدید مهدی یراهی را موهن و ضد باورها و ارزش‌های دفاع مقدس دانسته است. این در حالی است که به گزارش برخی سایت‌های خبری در ایران، دلیل ممنوع الفعالیت شدن آقای یراهی پوشیدن لباس کارگران گروه ملی فولاد در تازه‌ترین کنسرتش در شهر اهواز است. سرپرست مرکز مطالعات آب میگوید تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران تنها 5 سال فاصله باقی مانده است. محمد حسین شریعت‌مدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، ضمن انتقاد از آنچه نیم قرن سوء تدبیر نامیده، در این حال نسبت به احیای منابع آب کشور ابراز امیدواری کرده است. به گزارش ایرنا، محمد حسین شریعت‌مدار در همایش مدیریت آب در شرق ایران در خراسان رضوی گفته است ساماندهی، ترمیم و احیای منابع آب کشور امکان پذیر است. در سالهای اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در مورد مشکل کم آبی در ایران هشدار دادند. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود در 5 ماه نخست سال 97 دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. و دادستان کل عربستان برای 5 متهم در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، تقاضای اعدام کرد. نخستین جلسه 11 متهم این پرونده در حالی برگزار شد که مقام‌های عربستان بیشتر از بازداشت 18 تن در این پرونده خبر داده بودند. در بیانیه دادستان عربستان در این باره آمده است از ترکیه برای ارائه مدارک و شواهد قتل جمال خاشقجی 2 بار تقاضای رسمی شده که آنکارا این تقاضاها را بدون پاسخ گذاشته است. ترکیه پیشتر خواستار تحویل 18 متهم این پرونده برای محاکمه در آن کشور شده بود. بنابر بیانیه دادستان عربستان، متهمان این پرونده همراه با وکلای مدافع خود در دادگاه حاضر شدند. جمال خاشقجی 59 ساله روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 10 مهر ماه وارد کنسولگری سعودی در استانبول شد و در آنجا به قتل رسید.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. تازه ترین ها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چه کسی می‌داند که بالاخره منشأ بوی نامطبوع در تهران چه بوده؟
واقعا انقدر بوی بدی می اومد، حتی من چون مریضم هستم واقعا نمیتونستم نفس بکشم، خیلی بوی بدی بود، خیلی احساس میکنم یه چیزی رو دستکاری میکنن این بوی میاد، چون اگه بوی فاضلاب باشه همیشه هست.
نماینده مجلس میگوید برخی وزرا با توسل به رهبر جمهوری اسلامی تلاش کردند تا افرادی را از شمول قانون بازنشستگی خارج کنند.
اشاره آقای صادقی به تعدادی از معاونان وزارت بهداشت و وزارت نفت هست که با دستور رهبر جمهوری اسلامی از این قانون معاف شدن. آیت الله خامنه ای از اقدام خودش دفاع کرده و خواستار تغییر این قانون شده.
امروز مجلس نمایندگان آمریکا کار خود را در حالی آغاز می‌کند که به دلیل اختلافات دولت آمریکا همچنان در تعطیلی به سر می‌برد. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. بعد از ظهر چهارشنبه تهران میهمان بوی ناخوانده نامطبوعی گزارش شد که چندین سازمان و نهاد دولتی از سازمان مدیریت بحران تا محیط زیست، آتش نشانی، شرکت فاضلاب، شهرداران مناطق و سازمان پدافند غیر عامل را به سختی درگیر خود کرد. خبرگزاری های ایران روز پنجشنبه گزارش کردند که بوی نامطبوع دیگر به مشام نمی رسد و به نقل از استاندار تهران دلیل احتمالی انتشار آن را ماده شیمیایی قلمداد کردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
از عصر چهارشنبه رایحه‌ای که نامطبوع توصیف شد در سطح شهر تهران شیوع یافت. برخی گمانه‌زنی ها ترکیدگی لوله فاضلاب یا گاز و یا پالایشگاه نفت را عامل اشاعه رایحه نامطبوع دانستند، در حالی که حادثه یا مشکلی در فعالیت تأسیسات یا شرکت‌ها گزارش نشد. رایحه نامطبوع شامگاه چهارشنبه از بین رفت، اما منشأ آن مشخص نشد. این در حالی است که استشمام رایحه یاد شده در شهر ابهر هم گزارش شد و خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه به نقل از شرکت گاز شهرستان ابهر علت آن را نشت مواد بوداری گزارش کرد که به شبکه گاز برای شناسایی و شناخت بوی گاز تزریق می شود. ایسنا درباره وضعیت تهران در عصر چهارشنبه گفتگو با شماری از شهروندان تهران را منتشر کرده است.
واقعا بوی خیلی بدی میاد، ولی من نمیدونم حالا مال فاضلابه مال چیه، نمیدونم.
من که سرکار بودم و بو از تو شرکتم میومد، یه بوی خیلی بدی هم بود. بعد که از انقلاب اومدیم بیروتن بو تیزتر شد، موقع بو بد بود، بعد بو تیزتر شد و من احساس خفگی داشتم. الانم جلومون میسوزه دیگه، من گرفتم که خفه نشم. واقعا انقدر بوی بدی میومد، حتی من چون مریضم هستم واقعا نمیتونستم نفس بکشم، خیلی بوی بدی بود، خیلی احساس میکنم یه چیزی رو دستکاری میکنن این بوی میاد، چون اگه بوی فاضلاب باشه همیشه هست.
بوی آشغال سوخته است، نمیدونم حالا من اینجوری احساس میکنم، فکر نمیکنم فاضلاب باشه چون بوش به بوی فاضلاب نمیخوره، انگار یه جا آشغال خیلی گنده ای دارن میسونن، یه همچین بویی داره میده.
نمیدونم بوی چیه، از ساعت 3 و نیم داره همینجوری بو میاد تا الان.
یه بوی تقریبا شبیه زباله میاد، زباله سوخته.
در همین حال استاندار تهران با اشاره به اقدامات ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های متولی احتمال داده بوی نامطبوع ناشی از انتشار یک ماده شیمیایی مانند مرکاپتان است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از تصفیه‌خانه اسلامشهر به خبرنگاران گفت که به احتمال زیاد یک ماده شیمیایی که بوی تندی دارد مانند مرکاپتان در جایی به صورت عمد یا سهو ریخته و بوی آن در قسمتی از شهر منتشر شده است. مرکاپتان عمده ترین بودار کننده گاز طبیعی که به دلیل ترکیبات گوگردی رایحه‌ای نامطلوب دارد به گاز طبیعی که بیرنگ و بیبوست افزوده می شود تا در صورت نشت گاز قابل تشخیص باشد. مدیر کل محیط زیست تهران کیومرث کلانتری هم با اشاره به احتمال نشت آن در هوای تهران آن را شبیه بوی ماده‌ای دانسته که شرکت گاز به لوله‌های گاز برای آسان سوختن گاز تزریق می‌کند، اما هنوز مدیر کل شرکت گاز تهران این موضوع را تایید نکرده است. استاندار تهران هم روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که تا این لحظه با بررسی‌های انجام شده علت دقیق انتشار بوی نامطبوع مشخص نیست. دیدار وی از مناطق جنوبی استان تهران به منظور برطرف کردن بوی نامطبوع در محدوده فرودگاه بین المللی تهران و بی ارتباط با بوی نامطبوع روز چهارشنبه در تهران گزارش شده است. به نوشته ایرنا، محسنی بندپی تأکید کرده که رئیس جمهوری اسلامی تمامی دستگاه‌های متولی این امر را تکلیف کرده است که برای برطرف کردن این بوی نامطبوع در اطراف فرودگاه اقدام کنند. بنابراین گزارش وی سوزاندن زباله و مراکز صنعتی و تصفیه‌خانه‌ها را عامل انتشار بوی نامطبوع در محدوده فرودگاه برشمرده افزوده است که سعی دارند به جمع‌بندی کاملی از مهار این بوی نامطبوع برسند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که محمود صادقی نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی مسئولان به راه‌هایی برای گریز از قانون منع بکارگیری بازنشستگان متوسل شدند، میگوید برخی وزرا با توسل به رهبر جمهوری اسلامی تلاش کردند که افرادی را از شمول این قانون خارج کنند. به گفته این نماینده مجلس، رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور برابر است. بشنویم از وحید پوراستاد.
قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان همچنان با حرف و حدیث و اما و اگرهای بسیار ادامه دارد. در تازه ترین مورد، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس در صحن علنی به برخی مسئولان اجرایی کشور در جهت ضرورت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان تذکر داد و گفت برخی از مسئولان و وزرا برای گریز از اجرای قانونی که تحت عنوان منع به کارگیری بازنشستگان به تازگی در مجلس به تصویب رسیده به راه‌های مختلفی متوسل شدند. محمود صادقی در این نطق کوتاه با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی مطلق بودن ولایت بر مساوی بودن رهبر در برابر قوانین نیز تاکید می‌کند. صدای محمود صادقی:
متاسفانه بعضی از وزرا با توسل به رهبری و با استجازه از ایشان تلاش کردند که افرادی را از شمول قانون خارج بکنند. این شایبه حتی ایجاد شده است که شاید تصفیه قانون و در واقع شیوه اجرایان برای حذف بعضی از اشخاص و بعضی از طیف‌ها از رده مدیریت کشور بوده است. البته رهبری معظم فرمودند مجلس خود قانون را اصلاح کند، طوری که امکان افراد باشد. اما بنده عرض می کنم انتظار این است که تا قبل از اصلاح قانون ایشان مسئولان اجرای کشور را امر بکنند و ملزم بکنند به اجرای کامل قانون.
متشکر آقای صادقی.
مجلس تعیین تکلیف بکنه. متشکر.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان از همان روز اول تصویب و حتی اجرای آن از اواخر آبان ماه با چالش‌های مختلف همراه بود. آمار دقیقی از بازنشستگانی که این قانون شامل حالشان می شود منتشر نشده، همچنان که در تذکر محمود صادقی آمده این شایبه هم ایجاد شده که شاید تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و شیوه اجرای آن برای حذف برخی از اشخاص و طیف‌ها از رده مدیریت کشوری بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
اشاره آقای صادقی به تعدادی از معاونان وزارت بهداشت و معاونان وزارت نفت هست که با دستور رهبر جمهوری اسلامی از این قانون معاف شدن. آیت الله خامنه ای همچنین از اقدام خودش دفاع کرده و خواستار تغییر این قانون شده. از سوی دیگه صحبت‌های آقای صادقی درباره شایبه اینکه این قانون برای حذف برخی از افراد یا طیف‌های سیاسی تصویب شده باشه، اشاره به استعفای شنگخت ملاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و برخی از استانداران اصلاح طلب میتونه داشته باشه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آذر ماه سال جاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کنند که مجبور نشوند برای استفاده از برخی بازنشستگان به اجازه او متوسل شوند.
قانون اصل قانون خوبی است، منتها اطلاق قانون اطلاق درستی نیست. یعنی این که هر بازنشسته ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست، چون بعضی از افراد هستن بله مثلا 30 سال هم خدمت کردن بازنشسته هم شدن، فرض کنید که 20 ساله بوده 18 ساله بوده استخدام شده، حالا هم یه مردی 48 ساله 50 ساله است، وقت کارشه و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم نداره. اینه دیگه قانون شاملش میشه، اما این شمول قانون نسبت به این جور آدمهایی که کم و بیش پیدا میشن، زیاد هم ممکنه نباشن، این شمول قانون نسبت به اینا درست نیست. خب حالا مسئول اون مدیر چکار کنه برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه میفتن که بالاخره ولی فقیه اجازه بده.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی که به نام وی اشاره نشده گفته است آیت الله خامنه‌ای با ادامه کار شماری از مدیران بازنشسته صدا و سیما، قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین وزارت اطلاعات، وزارت نفت و وزارت بهداشت و همچنین سازمان انرژی اتمی موافقت کرده است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این ساختار یک جور فسادپذیری داره، قوانین هم جدی نیست، یعنی قوانین موردیه، تحت جب تصدیق میشه، حتی این قانون هم اجراش به راحتی نخواهد بود، یعنی یک سری افراد زینفوز در جایگاه های قرار میگیرن که عملا مانع میشن. پیچیدگی روابط قدرت در ایران به خاطر وجود دو تا حکومت، یه حکومت یه دولت، مشکلات صد برابر میکنه. به خاطر این مشکلات به نوع این قانونگذاری ها وقتی عملی است که ساختار قدرت یک راست باشه، یک دست باشه، نبشه و تک دست انداز انداخت.
بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری بازنشستگان دولتی در همه مناصب به جز جایگاه های رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان و معاونین رئیس جمهوری ممنوع است.
از وحید پوراستاد گزارشی میشنیدیم. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا ورزشی و هنری میشنوید. اما دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون به همون اندازه ارزشمنده و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
بعد از 40 سال انتظار داشتیم که این روزها سلطان تقوا، سلطان عدالت، سلطان اخلاق اسلامی، سلطان پرهیزگاری، سلطان مناعت طبع و به اصطلاح زندگی شرافتمندانه از این مسائل معرفی کنن، در حالی که هر روز صبح پا میشیم سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان شکر و هزاران سلطان دیگه که یکی به نوبت میان، اینها معرفی میشن. معلوم میشه این مملکت رو سلاطین قیر و سکه و کاغذ و شکر اداره میکنن.
چند وقت اخیر آدمای فرصت طلب کوچولو رو گرفتن به اسم سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان دلار و اخیراً سلطان کاغذ که کل گردش مالی اینا به 2,000 میلیارد تومان نمیرسه، حالا 10,000 میلیارد تومان یا 20,000 میلیارد تومان، یعنی کل گردش مالی اینا اندازه یک روز تولید نفت ایران نیست، که توسط بنیاد علوی، سلطان علی خامنه ای، سلطان صادق لاریجانی، سلطان علی لاریجانی، سلطان جواد لاریجانی بالا کشیده میشه. چرا مردمو گول میزنید و فریب میدید با دو تا دلال خورده پای کاغذ یا قیر یا سکه؟ تا کی میخواید؟ فکر میکنید تا کی میتونید اینجوری ادامه بدید؟
خواستم به این خانم فاطمه هاشمی عرض کنم که خانم، اگر ایشون بیشتر زنده میموندن بیشتر گناه میکردند. پدر شما بنیانگذار جمهوری اسلامی، یادت نره که سر چندین هزار پدر رو زیر خاک کرده همین پدر شما.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید 0042-02-21-12-21-12 و بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در سخنانی بار دیگر از برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان به خاطر بالا نبردن بودجه نظامیشان بر اساس تعهدات ناتو انتقاد کرد و همچنین به انتشار گزارش‌های درباره پایین بودن میزان محبوبیتش در برخی کشورهای اروپایی واکنش نشان داد. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پایان نخستین نشست کابینه‌اش در سال نو 2019 میلادی در واشنگتن درباره خروج نیروهای کشورش از سوریه، انتقاد از کردهای سوریه در فروش نفت به ایران، کاهش محبوبیت او در میان اروپایی‌ها و بالاخره گوشزد به اروپاییان در بالا بردن بودجه نظامیشان در رسانه‌های گروهی آلمان بازتاب یافته. روزنامه دیولت در گزارشی با استناد به تحقیقاتی که دو ماه پیش از شهروندان آلمان به عمل آورده نوشته تنها 10% پرسش شوندگان آلمانی بر این نکته دست گذاشتند که دونالد ترامپ در برخورد با مسائل جهانی تاکنون درست عمل کرده. در ادامه همین نظرسنجی فرانسوی ها هم مانند آلمانی ها روی همین 10% دست گذاشتند. در واکنش به نتایج این نظرسنجی، دونالد ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت برای او فرقی نمی کند و اهمیتی هم ندارد که اروپاییان درباره عملکرد او در دنیا چه نظری ارائه کردند، چرا که نه اروپایی ها بلکه آمریکایی ها او را انتخاب کردند. روز چهارشنبه این هفته سناتور آمریکایی میت رامنی هم از حزب جمهوری‌خواه در مقاله‌ای که برای واشنگتن پست نوشته سیاست خارجی دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و همزمان از کمبود محبوبیت او در اروپا هم یاد کرده. افزون بر این رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری کاخ سفید بار دیگر از اروپاییان خواست بودجه نظامیشان را بالا برند. از میان کشورهای اروپایی آقای ترامپ آلمان را خطاب قرار داده و گفته این کشور از قرار معلوم به جای 4% تنها 1% تولید ناخالص ملی خود را صرف امور دفاعیش کرده. دیگر کشورهای اروپایی هم به گفته دونالد ترامپ وضعی مشابه آلمان دارند. 4 سال پیش پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو تصمیم گرفت کشورهای عضو طی 10 سال آینده 2% تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص دهند. در میان به نوشته روزنامه دیولت آلمان تاکنون 1.24% این گونه تولید خود را صرف امور دفاعی کرده، موضوعی که همواره مورد انتقاد دونالد ترامپ قرار گرفته. مسئله دیگری که به ویژه در این اواخر به شدت مخالفت رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشته مشارکت آلمان در طرح انتقال گاز از روسیه به اروپا است. این خط لوله موسوم به نورد استریم 2 قرار است از اواخر سال جاری میلادی گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک راهی آلمان کند. رئیس جمهور آمریکا بارها هشدار داده این طرح گازرسانی اروپا را به روسیه وابسته می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه کار خود را با اکثریتی دموکرات از سر می گیرد. حدود 100 نماینده تازه که بسیاری از آنها جوان هستند امروز کار خود را به عنوان قانونگذار آغاز می کنند، در حالی که کنگره و دولت همچنان درباره بودجه اختلاف نظر دارند و دولت آمریکا به همین دلیل در تعطیلی به سر می برد. بشنویم از خانا کاویانی از رادیو فردا.
12 روز تعطیلی دولت ایالات متحده و اختلاف نظر بر سر بودجه 5.6 میلیارد دلاری برای افزایش امنیت و ساخت دیوار در مرز با مکزیک، موضوعی که بر صحنه سیاست داخلی آمریکا این روزها سایه افکنده. بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با دموکرات‌های منتقد طرحش در کاخ سفید دیدار کرد، به خبرنگاران گفت شاید تعطیلی دولت بیشتر طول بکشد، شاید هم به زودی تمام شود. با این تعطیلی نه تنها تعدادی از کارمندان دولت آمریکا بدون حقوق سر کار می روند و گروهی هم در خانه هایشان منتظر پایان این تعطیلی اجباری هستند، بلکه حتی برخی از پارک های آمریکا نیز تعطیل شدند. رهبران حزب دموکرات در کنگره می گویند در جلسه خصوصی خود با آقای ترامپ در روز چهارشنبه از او خواستند تا پیشنهادات آنها را بپذیرد. از یک سو به تعطیلی نهادهای دولتی پایان دهد و از سوی دیگر فضای یک ماه مهیا شود تا مذاکرات درباره بودجه امنیت مرزی ادامه یابد. چاک شومر سناتور دموکرات میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده نتوانسته به او دلیلی ارائه دهد که چرا این تعطیلی را همچنان ادامه می‌دهد. دو منبع آگاه در واشنگتن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که آقای ترامپ نگران است با پذیرفتن پیشنهاد دموکرات‌ها وجهه خود را زیر سوال ببرد. دونالد ترامپ پیشتر بارها گفته بود مکزیک هزینه دیوار بین مرزی را پرداخت خواهد کرد، اما مکزیک این موضوع را بارها رد کرده است. اما جمهوری خواهان هم از تعطیلی دولت راضی نیستند. کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان گفته دلیلی به ادامه تعطیلی دولت نیست و از به نتیجه نرسیدن مذاکرات چهارشنبه انتقاد کرده، اما او از دموکرات‌ها به دلیل نحوه برخورد با موضوع امنیت مرزی انتقاد دارد. رهبران حزب دموکرات در کنگره قرار است روز جمعه به کاخ سفید بازگردند تا مذاکرات را ادامه دهند. یک سخنگوی کاخ سفید گفته که نانسی پلوسی دموکرات با آغاز به کار کنگره در روز پنجشنبه و احراز ریاست مجلس نمایندگان میتواند راحت‌تر مذاکره کند. در دو سالی که از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ گذشته، این سومین بار است که اختلاف نظر بر سر بودجه به تعطیل شدن دولت انجامیده است. ساخت دیوار مرزی یکی از وعده‌های اصلی دونالد ترامپ در رقابت انتخابات ریاست جمهوری بود، اما دموکرات‌ها مخالفان هستند. استدلال دموکرات‌ها این است که به جای ساخت دیوار میتوان با افزایش تجهیزات فناوری نظارت بر مرزها را بهبود بخشید. دونالد ترامپ اما معتقد است که تنها از طریق دیوار است که میتوان مقابل جریان قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر به آمریکا ایستاد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و نوبت میرسه به بخش دیگر از سلسله برنامه‌های ملاقات که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. طنز نویس جوانی که عاشق نویسندگی است. او پس از چند سال زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشت تا در کنار خانواده‌اش باشد و در کشور خودش به کار و زندگی مشغول شود. اما بازداشت شد و بدون دسترسی به وکیل مدافع همچنان زندانی است. کیومرث مرزبان طنز نویس 26 ساله است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 84 با فیلمسازی آغاز کرد. حاصل این فعالیت تا سال 88 ساخت چند فیلم کوتاه بود. او سال 88 ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و کمی بعد در همان کشور یک پادکست طنز اینترنتی راه انداخت که مورد توجه مخاطبان جوان بسیاری قرار گرفت. نگارش چند کتاب از جمله عزیز جان، همکاری با چند پادکست طنز و نوشتن مطالبی طنزآمیز در شبکه‌های اجتماعی از دیگر کارهای اوست. این نویسنده پس از چند سال زندگی در مالزی به گرجستان رفت و در تفلیس پایتخت این کشور زندگی می کرد تا اینکه تصمیم گرفت به ایران بازگردد. به گفته خودش برای دیدار با خانواده و کار کردن در فضای کشور و محل زادگاهش. کیومرث مرزبان به گفته دوستانش پس از بازگشت به ایران در سال 96 کلاس‌های نویسندگی و فیلمنامه نویسی تشکیل داد. او گفته بود که می‌خواهد بخشی از تجربیاتش از سفرهای خارج از کشور را با جوانان ایرانی به اشتراک بگذارد. کیومرث مرزبان در این مدت با کلاس‌هایش مشغول بود بدون اینکه فعالیت سیاسی داشته باشد. این را نزدیکانش می‌گویند. این نویسنده جوان 4 شهریور ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، در حالی که ماموران لپتاپ، گوشی تلفن همراه و مدارک تحصیلی او را هم با خود بردند. پرونده کیومرث مرزبان در شعبه 1 بازپرسی اوین در دست بررسی است و او همچنان از دسترسی به وکیل مدافع و ملاقات با خانواده‌اش محروم است.
خب عزیزان، اگر در ایران و منطقه هستید و از جمله شب بیدارانید، پس وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما اگر از جمله اونهایی هستید که زود به بستر میرید و سحرخیزید، خب شب بخیر. صبح آدینه بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنیم و برنامه های صبحگاهی رادیو فردا رو از خاطر نبرید که بسیار مفید خواهد بود. سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com.